توی کتاب فروشی داری قدم میزنی، یه کتابی توجهت رو به خودش جلب کرده. برات سواله که آیا این کتاب یه کتاب علمی و ارزشمنده یا نه، یه کتاب زرد و بی‌اعتباره که خوندنش به من کمکی نمی‌کنه. من میخوام خیلی کوتاه 5 تا معیار بهت بگم که بتونی خیلی سریع تصمیم بگیری که یه کتاب غیر داستانی کتاب علمی و مفیدی هست یا نه. سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان، خیلی خوش اومدید به این قسمت دیگه از برنامه ارتقا. من محمد محسن پنجه‌پور هستم و امروز قراره درباره معیارهای تشخیص یک کتاب علمی از یک کتاب زرد با هم دیگه صحبت بکنیم. اول اگر موافق باشید یک تعریفی از این دوتا مفهوم داشته باشیم، ببینیم به چه کتابهایی میگن زرد و به چه کتابهایی میگن علمی، که بعداً بتونیم راحت‌تر با هم دیگه این تفکیک رو انجام بدیم. کتابهای زرد کتابهایی‌ان که وعده رسیدن به یک دستاورد بزرگ در یک مدت زمان خیلی کم به ما میدن، یا در طرف مقابل کتابهایی‌ان که اطلاعات غلط به ما میدن. یعنی یه حرفهایی میزنه نویسنده که انگار به مزاج خیلی ها خوش میاد، خیلی همون اینطوری فکر میکنیم، اما این بر اساس خطاهای تفکر ماست و تحقیقات اثبات کرده که خب این مطالب درست نیست و اینها به ما کمکی نمیکنه. در مقابل ما به چه مطلبی میگیم مطلب علمی؟ مطلبی که بر اساس پژوهش‌های علمی مقالات درست بودنش اثبات شده باشه. یعنی نظر شخصی یک نویسنده نیست. یه نفر ننشسته با خودش فکر کنه بگه من معتقدم این درسته، پس حالا بشینم بر اساسش یک مطلب علمی رو تولید بکنم. مثلا این به این مطلب نمیگیم مطلب علمی. مطلب علمی تعریف داره، یعنی پژوهش انجام شده، مقالاتی نوشته شده که حالا در ژورنال‌های معتبر چاپ شده، مشخص شده در مورد افراد خیلی زیادی که این آزمایش انجام شده این مطلب صدق میکنه. میخوام یه مثال واسهتون بزنم. این که من الان بیام بگم مثلا خوردن روزانه یک عدد سیب باعث کاهش سرطان میشه، آیا یک مطلب علمیه یا نه؟ این گزاره به نظر گزاره محبوبی میاد، یعنی همینطوری که ما بهش فکر میکنیم خیلی جالبه، اما اینجوری نیست که به این راحتی ها بتونیم بگیم خب سیب که یک چیز خوبیه، خوردنش هم که ضرر نداره، حالا حتی اگر جلوی سرطان رو نگیره باعث میشه که زندگی افراد زندگی بهتری بشه، حداقل پوست افراد بهتر بشه. نه، مطلب علمی یعنی من رفتم پژوهش کردم یا حالا پژوهش دیگران رو خوندم، فهمیدم آقا اومدن روی دو دسته افراد که همگی ریسک ابتلا به سرطان مشخصی رو داشتن، یک نوع سرطان مشخص، مگر ما نمیتونیم اینقدر راحت درباره عموم سرطان ها صحبت بکنیم. آقا میگن افرادی که ریسک این سرطان رو داشتن 1000 نفر مثلا این روتین خوردن سیب رو تو اینقدر وقت انجام دادن، یک سری هم انجام ندادن. حالا در افرادی که انجام دادن به صورت معناداری ریسک ابتلا به سرطان کمتر بوده. ما اون وقت میتونیم بیایم بگیم که این گزاره من یک گزاره علمیه. اما اگر من همینطوری بیام این رو بگم، هرچند قیافش میخوره که تحقیق شده باشه، اما ممکنه چیزی پشتش نباشه. حالا یک شفاف سازی بکنم، من در مورد خود این موضوع الان صحبت نمیکنم، یعنی کاری نداریم که آیا خوردن سیب باعث کاهش سرطان میشه یا نه و این گزاره علمیه یا نه. این صرفا یک مثالی بود که ما راحت تر بتونیم تشخیص بدیم چه مطلبی رو مطلب علمی بهش میگیم و چه مطلبی فاقد اعتبار از نظر علمیه. حالا به چه کتابی میگن کتاب علمی؟ کتابی که اکثر گزاره ها و جملاتی که استفاده میکنه بر اساس پژوهش های علمی درست بودنشون اثبات شده باشه. چرا میگم اکثر و نمیگم همه؟ چون خب طبیعتاً وقتی یک کتاب رو میخونیم اگر تمامش جملات مستقیم مقالات باشه اصلا اون کتاب قابل خوندن نیست، خیلی کسل کننده میشه، یک سری جملات تقطیع شده در کنار هم قرار میگیره و اصلا هیچ تفسیری نمیتونه بر اساسش اتفاق بیفته چون یک تعمیمی داده شده و اصلا نمیشه اون کتاب رو خوند. پس اگر میگیم اکثر مطالب، به خاطر اینه که اگر تمام مطالب یک کتاب بر اساس پژوهش‌های علمی باشه، شاید مثلا نوشتن یک کتاب 30 صفحه‌ای سالها زمان ببره و در نهایت هم کتاب محبوبی نباشه، اصلا جدا از محبوب بودن اونقدر هم کمک نکنه. پس هر کتابی یک درجاتی از تفکر اون نویسنده رو با خودش به همراه داره ناخودآگاه، اما اینکه اکثر مطالب یک کتاب کاملا یک رفرنس علمی مشخص داره، پژوهش انجام شده روی افراد زیادی درست بودنش اثبات شده، ما به این کتاب ها میگیم کتاب های علمی. و حالا خصوصا داریم در مورد نوشته های غیر داستانی صحبت میکنیم، کتاب های روانشناسی، توسعه فردی و حالا کتاب‌های از این دست. پس تا اینجا ما آشنا شدیم با کتاب‌های زرد که حاوی مطالبی هستند که یا اثبات شده که درست نیستند و این مطالب آسیب میزنه، یا حتی اگر درجاتی از درست بودن رو داره دیگه داره خیلی اغراق میکنه. مثلا شاید یه سری از این کتاب‌هایی که میگن چجوری درآمد خودمون رو در 3 ماه 4 برابر بکنیم، مطالبی که داخلشون گفته میشه ذاتاً مطالب غلطی نیستن، اتفاقا یک سریش ممکنه کمک بکنه، ولی وقتی میگه 4 ماه خودش اصلا یک ادعای بزرگ و غلطه که ممکنه به خیلی آسیب بزنه، چون اتفاق نمیفته، از اون طرف اعتماد به نفس افراد تخریب میشه که فکر میکنن خب همه با این کتاب به این نتیجه رسیدن دیگه، چرا الان من نرسیدم، و مواردی از این دست. پس با این دوتا طبقه بندی آشنا شدیم، اما میخوام ازتون دعوت بکنم به این فکر بکنید که ما فقط این دوتا دسته بندی رو نداریم. دسته زیادی از کتاب‌های روانشناسی و توسعه فردی هستند که لزوماً بر اساس پژوهش‌های علمی نوشته نشدن، اما نویسنده حرف عجیبی هم نمیزنه، وعده دروغی هم به ما نمیده. مثلا نمیگه چجوری در 2 هفته توی هر مهارتی به تسلط برسیم. نه، خب این ادعای پوچیه، ولی نویسنده اومده خیلی منطقی فکر شده حرفهایی رو میزنه که بر اساس تجاربش درسته، اما ما نمیتونیم به این بگیم علمی، چون بر اساس پژوهش‌های علمی درست بودنش تایید نشده، یا حداقل اگر هم تایید شده این نویسنده اونا رو نخونده که بیاد بگه آقا من این رو از اونجا برداشتم. این کتاب ممکنه یک کتاب خیلی مفیدی باشه ولی علمی نیست، و از اون طرف زرد هم نیست، چون اشتباه نمیگه، وعده دروغین به ما نمیده و کتاب خیلی کمک کننده ایه. جالبه که بدونید اتفاقا اکثر کتاب‌های بازار در این زمینه کتاب‌هایی هستن که جزو همین دسته سومن که نه علمیان نه زردن، ولی خیلی هم میتونن به ما کمک بکنن. چند تا مثال واسهتون بزنم. مثلا کتاب عادت‌های اتمی آقای جیمز کلیر یک کتابیه که ما آخرش یک رفرنس بلند بالا نمیبینیم که جملات مختلفش رو به فلان پژوهش فلان مقاله رفرنس داده باشه، درست بودن تمام گزاره‌ها از نظر علمی اثبات شده باشه، ولی وقتی ما صحبت‌های این کتاب رو میخونیم اصلا این حس به همون دست نمیده که داره حرف غلطی میزنه، نه اتفاقا داره درست میگه. کتاب‌های علمی زیاد بعدش در زمینه عادت نوشته شدن که دیدیم اتفاقا ریشه در همین کتاب عادت‌های اتمی دارن و حرف‌های این کتاب رو دارن تایید میکنن. پس قرار نیست اگر یک کتابی لزوماً بر اساس پژوهش‌های علمی نباشه درست نیست مفاهیمی که داخلش گفته میشه، ولی خب اگر بخوایم یک تقسیم بندی داشته باشیم دونستن این مفاهیم به ما میتونه کمک بکنه. یه مثال دیگه واسهتون بزنم، کتابی مثل کتاب شازده کوچولو، خب میشه گفت یه کتاب رشد فردیه، حالا برای بزرگسالان، برای کودکان هم خیلی استفاده شده حالا در کشور ما و در همه کشورها، ولی وقتی یک بزرگسال این کتاب رو میخونه خیلی تجربه عمیقی بهش دست میده، یک احساس مثبتی داره، یکم انگار زندگی رو عمیق‌تر درک کرده، ولی این کتاب علمی نیست، اصلا قرار هم نبوده علمی باشه، کاملا داستان محور داره تعریف میکنه یک داستانیه که باعث رشد میشه در انتها و تفکرات مثبت و درستی رو منتقل میکنه. پس یک دسته از کتاب‌ها کتاب‌های علمی هن، یک دسته از کتاب‌ها کتاب‌های زرد هن، و یک دسته از کتاب‌ها هم هستن که نه علمی هن و بر اساس پژوهش‌هان و نه از اون طرف کتاب‌های زردی هستن که ادعاهای دروغین بکنن یا مطالبی به ما بگن که به ما آسیب بزنن. حالا با این مقدمه با همدیگه می‌خوایم درباره 5 تا معیار صحبت بکنیم که خیلی راحت و سریع بتونیم با احتمال خیلی بالایی از ظواهر یک کتاب تشخیص بدیم که این کتاب کتاب علمی و کاربردی هست یا نه. پس تأکید میکنم اگر من اینجا میگم کتاب کاربردی و علمی، منظورم اینه که کتاب مفیدی باشه، نه اینکه لزوما کتابی باشه که بر اساس پژوهش‌های علمی نوشته شده باشه. هرچند شفاف سازی میکنم، یعنی زمانی که توضیح بدم این دسته از کتاب‌ها رو هم خب خیلی راحت‌تر میتونید تشخیص بدید از کتاب‌های زرد. پس اینجا میخوایم عملاً کتاب‌های خوب و مفید از کتاب‌های بد رو تشخیص بدیم. مورد اول رفقای من، عنوان کتاب حرف‌های خیلی زیادی برای ما داره. وقتی که توی عنوان یک کتاب از واژه‌هایی مثل جادو، فرکانس، انرژی، وعده رسیدن به یک دستاورد بزرگ در یک مدت زمان کمی دیده میشه، یا مثلا عکس اون نویسنده کنار یک ماشین خیلی مدل بالا یا ویلای میلیون دلار دیده میشه، اینها معمولاً نشانه‌های یک کتاب زردن، نه یک کتاب کاربردی و حالا خصوصا علمی. حالا ممکنه شما بپرسید چرا من میگم معمولا، نمیگم همیشه؟ چون من اگر خودم بیام این واژه همیشه رو استفاده بکنم یه جورای حرفم حرف زردی میشه، چون ممکنه مثال نقض داشته باشه. ما که همه کتاب‌ها رو بررسی نکردیم. بعضی جاها ممکنه یک نویسنده اتفاقا علمی، اتفاقا کارکشته که کتاب خیلی خوبی هم نوشته، بیاد از این عناوین استفاده بکنه. شاید یه جورایی بشه گفت اون وقت شاید کج سلیقگی اون نویسنده باشه که یه ذره مدل کتابش رو جوری پرزنت کرده که تیترش بولد به نظر بیاد، افراد بیشتری بخونن، پرفروشتر بشه، ولی از اون طرف یکم ذات علمی بودن و فاخر بودن یک کتاب رو شاید به نوعی زیر سوال برده باشه. البته ما اینجا نیستیم که نویسنده ها رو قضاوت بکنیم که کی درست کار کرده، کی غلط کار کرده. این صرفا یک راهنمایی برای شما که بتونید راحت‌تر تصمیم بگیرید. پس مورد اول میشه عنوان یک کتاب. از این به بعد توجهتون رو جلب بکنید به این موضوع و میبینید که چقدر راحت میشه با همین یک عامل بسیاری از کتاب‌ها رو تشخیص داد که این کتاب اصلا از اولش هم مشخص بود که کتابیه که قراره صرفاً یک سری حرفای انگیزشی که نظر شخصی یک نفر هست رو به ما بگه، نه مطلبی که درست بودنش و یه افراد زیادی اثبات شده و قراره به ما کمک بکنه. معیار بعدی که میتونه به ما کمک بکنه شناخت نویسنده ی اون کتابه. نویسنده چیکاره است؟ تخصصش چیه؟ توی دنیا این رو به چه چیزی میشناسن؟ آیا به مطالب مفید و علمی یا مطالب زرد، رویا فروشی و این داستان ها؟ ما یک فرصتی که در ایران ازش بهره مند هستیم اینه که کتاب ها دست اول به دست ما نمیرسن، اول توی دنیا پرفروش میشن و بعد مترجمین و ناشرین زحمت میکشن و ترجمهشون میکنن به زبان فارسی. پس ما یه جورای امکان سرچ داریم، بگردیم ببینیم توی این دنیا اصلا این فرد رو به چه چیزی میشناسنش. ببینید مثلا یک سری از نویسنده ها کارشون صرفا نویسندگیه، یک سری از نویسنده های کتاب استاد دانشگاهن یا حالا استاد نیستن، درس یک مطلبی رو در دانشگاه خوندن، تخصصش رو دارن، با افراد زیادی در موردش جلسه داشتن، کار کردن و مفید بودن صحبت‌هاشون اثبات شده، حتی اگر پژوهش محور صحبت نمی‌کنن. میدونید اینها بینشون تفاوت وجود داره دیگه. یک سری افراد هستن همینطوری میشینن نظر شخصشون رو در مورد مطالب مختلف میگن، چیزی که فکر میکنن درست رو میگن. یک سری افراد دیگه هستن که خب بسیار مجربن در این زمینه، حالا شاید مدرک دانشگاهی هم ندارن ولی حرفهاشون در گذر زمان میشه گفت که حرفهای قشنگ و مفیدی بوده و افراد زیادی کمک کرده. یک دسته هم که خب حالا یا درس اون مطلب رو خوندن، مثلا روانشناس اون فرد، یا حالا دیگه بالاتر این که استاد دانشگاهه و کاملا اعتبار بالایی داره. اینا چه فرقی میکنه با هم دیگه؟ فرقش اینه که خب زمانی که یک نفر استاد دانشگاهه خیلی احساس مسئولیت بیشتری میکنه در قبال حرفایی که توی کتابش میزنه دیگه. اعتبارش خیلی وابسته است به این چیزهایی که میگه. نمیاد خودش رو خراب بکنه توی اون کتابی که مینویسه، یک سری حرف کاملا زائد به ما تحویل بده که از اون طرف اعتبارش در جامعه علمی اون محیط دانشگاهی که داخلش هست لکه‌دار بشه. برعکس، میاد وقت میذاره، بهترین مطالب رو گزینش میکنه و در مورد اونا حرف میزنه. یا حتی حالا یک نویسنده‌ای که ممکنه مدرک دانشگاهی نداشته باشه ولی اعتبار خیلی بزرگی در دنیا داره، معمولاً حرف‌هایی که میاد میزنه رو گزینش میکنه که اون جامعه مخاطبینی که داره، اون اتمسفری که داخلش هست گزینش شده باشه، نسبت به افرادی که خب اطلاعات زردتر و بیکاربردی رو در کتاب‌هاشون منتشر میکنن. اگر بخوایم یک دسته‌بندی داشته باشیم، چند تا مثال بزنم خدمت شما از نویسنده‌های کاملاً علمی و دانشگاهی، مثلا خانم کارول دوک نویسنده کتاب طرز فکر یا مایندست، استاد دانشگاهه، خیلی مطالب علمی و درجه یکی گفته، کلی رفرنس داره کتابش آخرش. مورد بعدی خانم آنجلا داکورث، از بزرگان روانشناسی مثبت هستن و در کتاب سرسختی کاملا علمی با ما صحبت میکنن. یا بیشتر بخوام واسهتون مثال بزنم، آقای مارک براکت از اساتید دانشگاهی درجه یک در زمینه روانشناسی هستن، خیلی کمک میکنه مطالبشون. آدام گرانت به همین صورت یکی از اساتید به نام دانشگاهی در سراسر دنیاست که خب مطالبی که میگه خیلی علمی و ارزشمنده. دسته بعدی نویسنده هایی هستن که لزوما مدرک دانشگاهی ندارن اما حرفاشون هم حرفای غلطی نیست، حرفای درستی میزنن. شما یک سرچ ساده در اینستاگرام اون فرد بکنید، اصلا با جنس مطالبش آشنا میشید دیگه، خیلی چیزها رو نشون میده. مثلا در مورد مارک منسون که من جلوتر هم صحبت کردم، یک نویسنده‌ایه که اصلا خودش هم ادعای علمی بودن و دانشگاهی بودن نداره. میگه من درس‌های از زندگی رو میگم که خارج از اون کلیشه‌های کسل کننده قدیمیه و واقعا هم راست میگه. من از مطالب شخصا استفاده کردم، به کارم اومده و حالم رو خوب کرده، در زمان‌های مختلف همزادپنداری کردم و به نظرم داره درست میگه خیلی از مطالبش رو. و چون مدرک دانشگاهی نداره نمیتونیم بگیم کتابش کتاب بی ارزشیه. شما کافیه به اینستاگرامش سر بزنید، مطالبی که به اشتراک میذاره رو ببینید، ببینید اصلا شما آیا همخوانی دارید با این مطالب، آیا موافقید، مخالفید، به چه صورتی. در طرف مقابل ما یک فردی رو داریم مثل آقای جو وایتالی، یکی از اساتید معروف قانون جذب. خب این فرد اصلا وارد اینستاگرامش هم که میشید دائم از معجزه صحبت میکنه، ذهنیتش در مقابل موفقیت و این داستانها به این صورته، با استفاده از قانون جذب صحبت میکنه. حالا شما ممکنه به دنبال یک کتاب قانون جذبی باشید، به شما کمک میکنه، ولی اگر به دنبال یک کتاب علمی هستید که پژوهش‌ها اثباتش بکنن یا حداقل درست بودنش به صورت کلی منطقی باشه و درست باشه، احتمالاً به راحتی سراغ کتاب‌های دکتر جو وایتالی نمیرید، چون اصلا توی اینستاگرامش هم که برید مشخصه با ماشین‌های مدل بالا عکس میذاره، روی کتاب‌هاش هم جلدش رو نگاه بکنید به همین صورت هست. یا در یک مثال دیگه بخوام واسهتون بزنم، آقای جول اوستین، یک کشیش معروف آمریکایی که با همسرش صحبت‌های خیلی عمیق و معنادار عرفانی انجام میده و ابزارش در مورد رشد، آرامش و حال خوب خدا و اعتقادات مذهبیه. یعنی به وسیله تقویت اعتقادات شما میخواد این آرامش رو به شما منتقل بکنه. خب شما اصلا نباید از کتاب‌های آقای جول اوستین انتظار مطلب علمی بودن داشته باشید. من نمیگم کتاباش خوبه یا بده، من خودم در یک بازه‌ای از زندگیم که سوهایی رو داشتم تجربه میکردم، خیلی بهم کمک کرده، خیلی حالم رو خوب کرده و نمیتونم اسم این کتاب رو بذارم یک کتاب بد، اما کتاب علمی نیست. اما باید رویکردش رو بشناسید، بدونید چه انتظاری از این کتاب باید داشته باشید. این کتاب درباره عرفان با شما صحبت میکنه. عرفان که میگم نه مطالب خیلی عمیق معنوی یا نه، ارتباط شما رو با خدا تقویت میکنه، شما رو آشتی میده با خدا و اصلا ابزارش به همین صورت هست. یعنی شما حتی اگر یک کلیپ سخنرانی 30 ثانیه ای از این فرد دیده باشید، با مفهوم صحبتاش آشنا میشید، میدونید که آیا به کار شما میاد یا به کار شما نمیاد. شهرت این فرد در دنیا به چه چیزیه؟ آیا قانون جذبی صحبت میکنه؟ آیا در مورد اعتقادات و خدا صحبت میکنه؟ یا داره پژوهش محور میره جلو؟ یا مثلا مثل مارک منسون توصیه های زندگی عادی میکنه، درس های زندگی رو میگه، نه ابزارش پژوهشه و نه ابزارش از اون طرف مطالبیه که بخواد وعده موفقیت های بزرگ رو در زمان کم بده. اصلا کتاب های مارک منسون زرد نیستن. من بخوام یه چند تا مثال بزنم که شما نویسنده ها رو هم باهاشون آشنا بشید، که این افراد از نظر دانشگاهی اعتبارنامه ندارن، ولی به معنی این نیست که کتاب‌هاشون کتاب‌های بدیه. من این رو میگم که شما صرفاً آشنا بشید و این تفکیک رو بتونید قائل بشید. مثلا آقای جی شتی، یک راهب خیلی معروف در سراسر دنیا، که این کار رو گذاشته کنار و الان داره در زمینه رشد فردی فعالیت میکنه. حالا انتخاب این که شما کتابش رو بخونید یا نه با شما، ولی اگر داره در مورد ازدواج و عشق صحبت میکنه، در مورد یک مطلب علمی و پژوهش محور صحبت نمیکنه، داره در مورد تجربه کارش با مراجعینش صحبت میکنه. یا مثلا آقای جیمز کلیر که در موردش صحبت کردیم، آقای رابین شارما، آقای برایان تریسی، اینها همه نویسندن. مثلا برایان تریسی از نویسنده های معروف قدیمیه که الان یکم دیگه مطالبش گویا برای افراد جذابیت سابق رو نداره، ولی انتخاب این که یک کتابی رو بخونید یا نه معیارهای دیگه هم داره، ولی یکی از معیارهاش اینه. اگر یک فردی دانشگاهی باشه، معمولا خیال ما در قبال اون کتاب راحت تره، نه به معنی این که اگر فردی دانشگاهی نیست پس داره حرفای غلطی میزنه، داره ما رو از مسیر دور میکنه و کتابش رو نخونیم، چون این باعث میشه که ما مجبور شیم خیلی از کتاب‌ها رو بذاریم کنار، چون بیشتر کتاب‌های معروف و کمک کننده توسعه فردی اصلا نویسنده‌شون استاد دانشگاه نیست، همین افرادی هستن که درس‌های زندگی رو میگن و اتفاقا مطالبی میگن که بعضن کمک میکنه، حتی از خیلی از اساتید دانشگاهی بهتر و روان‌تر کتاب می‌نویسن و به افراد بیشتری کمک کردن از این زمینه به خصوصی که داریم در موردش صحبت می‌کنیم. یا مثلا در زمینه کتاب‌های بیزینسی، خب ما اکثر کتاب‌های موفقی که داریم حاصل کار بیزینسمن های موفقه، یا حالا حاصل کار مشاورین کسب و کار. اغلب این افراد اصلا تحصیلات دانشگاهی مرتبط با کسب و کار ندارن، ولی به سازمان های بزرگ کمک کردن یا خودشون سازمان بزرگی دارن و مطالبشون میتونه به شما کمک بکنه. پس توصیه میکنم صرفا بر اساس یک نویسنده تصمیم نگیرید که چون دانشگاهی نیست من این کتاب رو نمیخونم. این هم یکی از عوامل باشه که اگر دانشگاهی بود خب خیلی اعتباری کتاب رو میبره بالا و تصمیم گیری رو برای ما ساده تر میکنه، اما اینجوری نیست که بگیم برعکسش صادقه، اگر دانشگاهی نبود دیگه اون کتاب به درد نمیخوره. ولی شهرت اون فرد مهمه که به چه چیزی معروفه، یعنی مطالبی که توی صفحش میذاره رو شما یه چک بکنید، آیا به شما کمک میکنه؟ آیا حال شما رو خوب میکنه؟ شما رو به اون چیزی که میخواید نزدیک میکنه یا نه کاملا متضاد تمام خط فکری شماست و قرار یک جنگی رو داشته باشید با خودتون موقع خوندن این کتاب؟ خب تا اینجا با هم دیگه دو تا معیار رو بررسی کردیم و ازتون درخواست میکنم که اگر این مطلب تا اینجا واسهتون مفید بوده از طریق هر پلتفرمی که ما رو دنبال میکنید لطفا این محتوا رو لایک بکنید و اگر به دنبال آموزش‌های علمی بیشتر از این جنس هستید حتما صفحه ما رو سابسکرایب بکنید چون مطالب زیادی از این جنس داریم و میتونه به شما کمک بکنه. بریم سراغ مورد سوم که میشه رفرنس داشتن در انتهای کتاب. این یکی از ساده‌ترین مشخصات تشخیص یک کتاب علمیه. حتی در مورد کتاب مفید هم اینجا صحبت نمی‌کنم. اگر به دنبال کتاب علمی هستید خیلی راحت چند صفحه آخر کتاب رو که نگاه بکنید میفهمید که آیا این نویسنده داره نظرات شخصیش رو میگه یا نه استناد داره به مقالاتی که درست بودن این مطلب رو در مورد افراد زیادی اثبات کرده. خب این خیلی معیار راحتی، سریع هم میشه بهش رسید. کتابو گرفتید دستتون یا حتی اگر کتاب رو نمیگیرید دستتون از طریق اینترنت دارید چک میکنید توی فهرست کتاب نوشته که آیا این کتاب منابع و رفرنس ها داره یا نه و هر چقدر رفرنس های یک کتاب خب طبیعتاً بیشتر باشن یعنی اون کتاب اعتبار علمی بیشتری برای ما به همراه داره. اما یک مطلبی که باید توجهتون رو حتما بهش جلب کنید جدیداً به خاطر گرون شدن مصالح چاپ و اینکه دیگه کتاب‌ها اگر از همینی هم که هستن بخوان گرون‌تر بشن خب طبیعتاً سرانه مطالعه میاد پایین‌تر و ما سخت‌تر میتونیم کتاب‌ها رو تهیه بکنیم. یک سری از انتشارات‌ها مثل نشر نوین کتاب‌هایی که خیلی ضخیم هستن رو خودش میاد اون قسمت رفرنس رو از انتها حذف میکنه و توی وبسایتش بارگذاری میکنه، میگه اگر شما به دنبال رفرنس و منابع این کتاب هستی وارد سایت ما بشین این قسمت رو دانلود بکنید که ما دیگه نخوایم 40 صفحه بیشتر چاپ بکنیم شما هزینه بیشتری در قبال این کتاب پرداخت بکنید. و این هم یه مطلبی که باید حواستون بهش باشه و این هم معمولا در اون صفحه فهرست کتاب مشخص میشه که آیا اصلا این کتاب رفرنس داره و این نویسنده این ناشر نذاشته ته کتاب و گفته آنلاین دریافت بکنید یا نه اصلا نداره این مطلب رو. و این معیار داشتن رفرنس در انتهای کتاب خیلی معیار فست فورواردیه. من اگر بخوام یک معیار به شما بگم که راحت تر تصمیم بگیرید که این کتاب به احتمال زیاد به شما کمک میکنه یا نه و علمی هست یا نه همین معیاره که تا اون کتاب رفرنس داره یا نه فرد داره نظرات شخصی خودش رو میگه. باز هم تاکید میکنم خیلی از کتاب‌های مفید بازار هستن مثل عادت‌های اتمی که مثال زدم در موردش این کتاب رفرنس نداره ولی کتابی هم نیست که کتاب زرد و بی‌اعتباری باشه. حرفایی که میزنه کاملا منطقیه. ما وقتی میخونیم احساس نمیکنیم که این نویسنده داره حرف غلطی میزنه، اصلا چوب جادویش رو تکون نمیده و بخواد یک سری چیزها رو در زندگی ما با قدرت ماورا جابجا بکنه، نه کاملا اصولی و درست داره در مورد مطالب صحبت میکنه. یه نکته دیگه ای که لازمه بهش توجه بکنیم اینه که کتاب‌های بعضی از افراد مثل آقای دکتر اروین یالوم روانپزشک معروف بین‌المللی که اصلا از نظر علمی تردیدی بهش وارد نیست، این فرد کافیه صفحه گوگل اسکولارش که مقالاتش هست رو چک بکنیم و می‌بینیم که چند تا مقاله داره و در چه ژورنال‌هایی چاپ شده، یعنی کاملا علمیه. ولی کتابی که داره مثلا کتاب مامان و معنای زندگی، کتاب وقتی نیچه گریست و غیره، کتاب‌های داستان محورن. این فرد داره داستان‌های اتاق روان درمانی رو برای ما روایت می‌کنه، داستان مراجعینش رو. خب ما انتظار مثلا رفرنس داریم در انتهای این کتاب. آیا این که داره داستان‌ها رو تعریف می‌کنه به معنی اینه که این کتاب مفید نیست، کمک کننده نیست؟ قطعا نه. پس لازمه به این هم توجه بکنیم. بعضی وقتا یک فرد از نظر علمی جایگاه بالایی داره، درسش رو خونده، استاد دانشگاه در یک زمینه ای، اما اون کتابی که نوشته ذاتاً داستان محوره، پس نیازی نیست به مقاله استناد بکنه، اصلا نیازی نیست که ما نگران این موضوع باشیم. نه، داستان‌های دلنشینی تعریف میکنه که من فکر نمی‌کنم کسی این کتاب رو خونده باشه و بیاد بگه این جملات به نظر من جملات درستی نبود، آسیب می‌زد به من. می‌دونید چی میگم؟ بریم سراغ معیار چهارم که میشه خود اون ناشری که داره اون کتاب رو چاپ میکنه. معمولا ناشرین یک خط فکری دارن و اکثر کتابهایی که چاپ میکنن از یک جنس هستن. مثلا نشر ارجمند، نشر دانجه، اکثر کتابهایی که چاپ میکنن اصلا به ویژه برای متخصصین سلامت روانه، یعنی روانشناسان، روانپزشکان و اون کسانی که در زمینه سلامت روان فعالیت میکنن، حالا حتی یک مدرس علمی. و این کتاب ها اصلا برای این افراد نوشته شده اکثرشون، و برای یک مخاطب عمومی نیستن اغلب اوقات. ولی مثلا نشر دانجا کتاب هایی هم داره که کاملا برای عموم نوشته شده، یا مثلا کتاب اهمال کاری که نشر ارجمند چاپ میکنه، طبیعتا اگر یک فرد معمولی هم بخونه متوجه میشه و مطالبش بهش کمک میکنه. اما لزوما همه کتاب های این انتشارات ها به این صورت نیست. انتشارات هایی هستن که خیلی علمی ان، خیلی ارزشمندن، اما مخاطب هدف شون در اکثر مواقع متخصصین سلامت روان هستند، نه افراد عمومی. اما در طرف مقابل یک سری ناشرین هستن که برای مخاطب عمومی دارن کتاب چاپ میکنن، و اتفاقا اکثر کتاب هاشون رو با وسواس انتخاب میکنن، کتاب های علمی منتشر میکنن، مثل نشر نوین، نشر میلکان و حالا مواردی از این دست. خیلی اون کسانی که اون کتاب ها رو انتخاب میکنن به دقت تصمیم میگیرن و فرق سره رو با ناسره تشخیص میدن. کتاب هایی که اعتبار علمی دارن، پژوهش محور هستن و اینها رو اکثرا چاپ میکنن. مجددا چرا من نمیگم همه؟ چون من همه کتاب های این انتشارات ها رو ندیدم، صرفا بر اساس تجربه شخصیم میگم که این انتشارات ها، اکثر کتاب هایی که من ازشون دیدم، این اعتبار رو داشته. و خب این خبر خوبیه که ما میتونیم معمولا اگر دیدیم این انتشارات یک کتابی رو چاپ کرده، احتمالا کتاب علمی و مفیدی هست. ولی مثلا من آیا نمیشناسم کتابی رو که مال یکی از این نشرها باشه و کتابی نباشه که بر اساس پژوهش های علمی باشه؟ چرا، یک کتابی هم هست که خیلی معروفه، کتاب مرزها و رابطه ها. اون نویسنده این کتاب روانشناس نیست، ولی در مورد مرزگذاری صحبت میکنه، یک اینفلوئنسر در زمینه سلامت روانه، و شما میتونید انتخاب بکنید که حالا صفحاتی از این کتاب رو بخونید ببینید بهتون کمک میکنه یا نمیکنه. خانم ملیسا اربن اصلا ادعایی هم نداره روی روانشناس بودن، تجربیات خودش رو منتقل میکنه، ولی کتاب بسیار پرفروشی است در سطح بین المللی. کتابی نیست که بهش بگیم زرد. اما نویسنده این کتاب روانشناس نیست و به پژوهش‌های علمی هم استناد نمی‌کنه توی کتابش، و مال همین انتشارات ها هم هست. پس ما باید مرز اینها رو با همدیگه قائل بشیم و بدونیم که اینها به چه صورتی هستن. یه نکته خیلی مهمی رو هم باید تاکید بکنم روش، که من اگر اسمی برم از یک انتشاراتی، اصلا به معنی این نیست که یک قرارداد تبلیغاتی وجود داره. من بهم گفتن که بیا اسم ما رو بگو و قرار من منفعتی ببرم از این معرفی، نه، صرفا دارم بر اساس تجربیات شخصی من راهنمایی رو انجام میدم و امیدوارم که به شما هم بتونه کمک بکنه. و مورد آخر و مورد پنجمی که میخوایم در مورد معیارهای تشخیص یک کتاب علمی از یک کتاب زرد در موردش صحبت بکنیم، اون کسانی هست که در قسمت ابتدایی کتاب از اون کتاب تعریف میکنن. بعضی وقتا یک کتاب رو که باز میکنیم میبینیم چه کسی داره از این کتاب تعریف میکنه. مثلا اگر آقای برایان تریسی داره ازش تعریف میکنه، لزوما به معنی علمی بودن یک کتاب نیست. ولی اگر آقای آدام گرانت داره ابتدایی یک کتاب ازش تعریف میکنه، یا مثلا پشت کتاب میان نظرش رو بزرگ مینویسن، خب آدام گرانت کسی نیست که بیاد زیر هر کتابی رو امضا بکنه و بگه که مخاطبین من برن بخونن. میدونه که این یک نوع تبلیغات محسوب میشه و افراد بعد این کتاب رو میخونن، نمیاد اعتبارش رو زیر سوال ببره که صرفا یه پولی گیرش بیاد. میدونید چی میگم؟ پس ما زمانی که یکم با این نویسنده ها آشنا بشیم، کتاب های خوب رو بخونیم، میبینیم که اگر یک فردی در صفحات ابتدایی این کتاب در تقدیر و تشکرها مثلا اسمش اومده، ویراست کرده، نظر داده، تقدیر کرده از این کتاب، گفته کتاب ارزشمندی هست، خب احتمالاً این کتاب واقعا کتاب علمیه و به ما کمک میکنه که راحت تر بتونیم تصمیم بگیریم. خب تا اینجا با هم دیگه 5 عامل رو بررسی کردیم که کمک میکنه ما خیلی سریع و بر اساس ویژگی های ظاهری یک کتاب و بدون خوندن متنش و وقت گذاشتن و سرمایه گذاری کردن عمرمون روی اون کتاب، تشخیص بدیم که یک کتابی مفید و کاربردی و حالا خصوصا علمیه یا نه، یک کتاب زردیه که به ما نمیتونه کمک شایانی بکنه. اما در نهایت میخوام 3 پیشنهاد بکنم در مورد این که چجوری بالاخره کتاب خوب رو از بد تشخیص بدیم و در این دنیای بزرگ از کتاب ها راحت تر قدم برداریم. مورد اول این که به نظر من ایرادی نداره که یه وقتایی ما کتاب هایی بخونیم که لزوما کتاب های عالی و کارآمدی نباشن. میدونی بعضی وقتا ما درگیر یک کمالگرایی میشیم که من فقط میخوام فلان کتاب ها رو بخونم و اصلا تا مطمئن نشم یک کتابی فلان ویژگی ها رو داره اصلا نمیرم سمتش، و این باعث میشه ما اهمال کاری بیشتری بکنیم. اب نداره من 2 کتابم بخونم که کتاب های خیلی کارآمدی نباشن و تشخیص بدم که از این به بعد ادبیات این این کتاب ها به چه صورتی هست، دفعه بعدی راحت تر بتونم تفکیک قائل بشم بین این کتاب ها. چون میدونید در نهایت ما هر چقدر هم که اینجا نکات رو با هم مرور بکنیم، تجربه یک حرف دیگه ای میزنه. من اگر چند تا کتاب خونده باشم، به مرور زمان اینها رو حس میکنم خودم، یعنی نگاه میکنم به جلد کتاب، به اون نوع انتخاب اسمش، اون توضیحی که پشت کتاب نوشته شده و مقدمه کتاب، خیلی راحت تر میتونم تصمیم بگیرم که این کتاب به من کمک میکنه یا نه. مورد دوم، این که پیشنهاد میکنم پشت دست یک حرفه‌ای در این زمینه بازی بکنید. کسانی که خودشون، رفتارشون، گفتارشون، طرز فکرهاشون برای شما اثر بخشه، به شما کمک کرده زندگیتون زندگی بهتری باشه و حالا از قضا کتاب خونن، معمولا کتابهایی که به شما معرفی میکنن کتابهای ارزشمندیه. صرفا نمیان بر اساس تبلیغات، اینکه فلان انتشارات بهشون گفته این کتاب رو تبلیغ بکن و فلان پول رو بگیر، اعتبار خودشون رو خدشه‌دار بکنن. پس اگر دوست دارید مثل این افراد زندگی بکنید و مثل این افراد نگاه بکنید به مسائل، احتمالاً کتاب‌هایی که این افراد خوندن به شما همون ذهنیت رو منتقل می‌کنن و می‌تونه خیلی مفید باشه واسهتون. و مورد پایانی، این که سعی کنید نویسنده‌های کارکشته رو بشناسید. این افراد هرچی می‌گذره نوشته‌هاشون پخته‌تر و کامل‌تر از نوشته‌های قبلی میشه و ما وقتی که نگاه می‌کنیم می‌بینیم کتاب‌های آخر بهتر از حتی کتاب‌های اول هستن. و به ویژه اگر این کتاب‌ها در زمینه‌های نسبتاً جدیدی نوشته بشن، چون اگر کتاب در همون زمینه قبلی باشه یکم دست بسته‌تر میشه دیگه، نویسنده به احتمال زیاد خیلی از جملات کتاب‌های قبلی رو تکرار می‌کنه و برای ما یکم اون اثر بخشش رو از دست میده. اما معمولاً نویسنده‌ها سعی می‌کنن اطلاعاتشون رو بروز بکنن، کتاب‌های پخته‌تری بنویسن، با مراجعین بیشتری کار می‌کنن، مثلا اگر روانشناس باشن، و هر چی سال‌ها می‌گذره می‌بینیم که مثلا کتاب‌های جدید یک فرد خیلی کاملتر و عمیق‌تر از حتی کتاب‌های ابتداییش هستن که کتاب‌های خوبی بودن. مثلا ما زمانی که با آدام گرانت نگاه می‌کنیم می‌بینیم کتاب‌هاش کتاب‌های خوبی هن. هنوز یک کتابی رو می‌نویسه، هم داخل ایران هم در سطح دنیا پرفروش و درجه یکه و مطالبش هم مطالب خیلی علمی یا حتی مدام پخته‌تر از قبل هم میشه. پس ما زمانی که سعی کنیم نویسنده‌های خوب رو بشناسیم، عملاً به یک طیف بزرگی از کتاب‌ها دسترسی پیدا می‌کنیم. خیلی ممنونم ازتون که تا پایان این قسمت با من همراه بودید. سعی کردیم در مورد معیارهای تشخیص یک کتاب علمی و مفید از کتاب‌های بی‌اعتبار و زرد با هم دیگه چند کلامی صحبت بکنیم. اگر این مطلب واسهتون مفید بود، لطفاً در هر پلتفرمی که ما رو دنبال می‌کنید این محتوا رو لایک بکنید که به افراد بیشتری نمایش داده بشه و صفحه ما رو سابسکرایب بکنید، چون مطالب اینچنینی بسیار داریم و مدام هم قراره آموزش‌های خیلی علمی و درجه یکی داشته باشیم که می‌تونه به شما کمک بکنه. و اگر فکر می‌کنید این مطلب می‌تونه به فرد خاصی کمک بکنه، لطفاً باهاش به اشتراک بگذارید که جامعه ای آگاه‌تری داشته باشیم که اینجوری نفعش رو همه ما می‌بریم. خیلی ممنونم ازتون که تا پایان با من همراه بودید. مراقب خودتون باشید. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدارتون.